أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين باز به حمد الله در رجوع به توصیه های حضرت امام کاظم به جناب هشام ابن حکم رسیدیم به این فراز که حضرت می فرمایند یا هشام وجد فی زعابت سیف رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى ان اعطى الناس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على نبيه محمد صلوات الله عليه واله و من احدث حدثا او محدثا لم یقبل الله منه یوم القیامت صرفا و عدلا. فراز بسیار دقیقی است. حضرت می فرماند که ای هشام، در غلاف شمشیر پیامبر خدا یه جمله‌ای بوده است که حضرت با این جمله در واقع می‌خواستن متذکر بشن به افراد. جمله این بود است که ان اعطى الناس سرکشترین مردم علی الله در مقابل حضرت حق در آستانه حضرت حق من ضرب غیر ضاربت و قتل غیر قاتل. این که بیگناهی رو ضربه بزند یا بکشد، این روحیه‌ای که انسان برخورد غیر حقی با بیگناهی بکنه، ضرب غیر ضارب و قتل غیر قاتل، قتلی نکرده است و یا برخوردی نکرده است، ضربه‌ای به ما نزده است. میگه این روحیه‌ای که انسان نسبت به بقیه انسان‌ها روحیه تجاوز داشته باشد، اعطى الناس کاری به بیدین و بادین نداره. با میفرمان که این سرکشترین مردم است علالله، در محضر خدا، در آستانه خدا. در واقع حالا چی بوده از که حضرت اینا در غلاف شمشیرشون نگه داشته بودن؟ چون این روایت هم از حضرت صادق علیه السلام هست هم از حضرت کاظم. معلومه که یه نمادی بوده است، یه نکته‌ای بوده است که پیامبرم توی غلاف شمشیرشان نگه داشتن، به این معناست که انگار همش همراهشون بوده است که بخوان نشون بدن متذکر باشن. خب حالا خودمون رو باید با این فرمایش که حضرت فرمودن در نظر بگیریم که چی میشه که گاهی انسان نسبت به حقوق بقیه انسان‌ها یه مقداری بی تفاوت میشه. اینجا خیلی بحثای خوبی بزرگان کردن که حتی ممکنه که طرف طلبکار میشه برای اینکه مثلش نیستند. دیدم که یه حافظم یه نکته گفته است، من اینجا یادداشت کردم که عجیبه. میگه یاربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید. زاهد خودبین یعنی زاهد است، عبادت میکنه، دوری از حرام و حلال میکنه، ولی خودبین است. وقتی خودبین شد دیگه بقیه را نفع میکنه، یعنی دیگه حقوقی برای بقیه قائل نیست. یکی از خطراتی که ما را تهدید میکنه و میگم پیامبر را داشته باشیم که در غلاف شمشیرشون اینا با خودشون حمل میکردن، چه پیامی توش هست که هم حضرت صادق علیه السلام هم حضرت باقر دارن تأکید میکنن که تو این که در این نوشته چی نوشته بوده است؟ ان اعتناس علی الله من ضرب غیر ضاربتن و قتل غیر قاتله و من تولا غیر موالیه فهو و کافر. ادامه شه. پس این نکته است که ما برای ساختن یک جامعه دینی یا بگو یک نظامی که بشد انسانها زندگی را گم نکنند، بالاخره وقتی میگم دین اومده است، دین اومده است که مردم زندگی را گم نکنند. فرماد باید که مواظب باشید که گناهکاری، ببخشید، بیگناهی را گناهکار حساب نکنید. اگه ما بیگناهی را گناهکار حساب کردیم، خب معلوم است که روحیه تجاوز در ما ظهور میکنه. حالا ادامهش را ببینیم. و من تولا غیر موالی فهو کافر. کافر به چی؟ فرماد اگه کسی ولایت بیگانگان را پذیرفت، این کافر است. خیلی حساسه، حالا با خود فضای روایت میخوایم بریم جلو. بفرماد کافر است به ما انزل الله، به اون چه که بر پیامبرش حضرت پیامبر اومده است، کافر است. یعنی عجب، یعنی الان نمازشو بخونه، روزشو بگیره، اما ولایت غیر الهی را میفرماد غیر موالی، یعنی بیگانه، یعنی کسانی که تذکر به دین نمیدن ولی میدان زندگی ما را میخوان برش حاکمیت کنن. خب اینجا بحث خطرناکی است که یواش یواش انسانهایی به میدان زندگی انسان وارد میشن که اینها نباید میدان زندگی ما را دست بگیرن. سال همین که این بحثی که اینجا هست رو یکی از نموده هاش یا نمونه هاش همون ولایت فقیهه. کلن حرف اینه که آقا حتی من و شما گاهی طور نیست به هم دستور بدیم. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اولیاء را بگیریم اون که دستور میده، طور نیست. اما باید چه دستوری بدیم؟ دستوری حق بده. این که میفرماد حتی امر به معروف، این آیه که ارائه شد اینه دیگه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی حتی اگه مؤمن و مؤمنه میخواد امر به معروف بکنه، باید که زید یک دستور الهی باشه. بله، مؤمنم بر مؤمن یا مؤمن بر مؤمن یا مؤمن بر مؤمنه، یه نوع ولایت مؤمنی نسبت به هم دارند، اما ولایتی که به معروف یأمرونه، یه معروف هم چی معنی کردن؟ یعنی اون چه که عمل صالح حساب بشه. و منکره چی معنی کردن؟ اون چه که عمل صالح حساب نشه، یعنی ها عن المنکر. اینجاست که میریم تو این فضا که نسبت ما با افراد باید نسبتی باشد که امر به معروف بمون رو ما داشته باشیم. این امر به معروف که عرض میکنم به این معناست که نسبت به هم دیگه چیزی را پیش بیاریم که معروف باشه. حالا قسمت آخر روایت این را بیشتر روشن میکنه که حالا اگه عکسش باشه، ما یه چیزی را به هم دیگه بگیم که این من درآوری باشه، بهش میگم بدعت دیگه. میفرماد ادامه شو ببینین، و من احدث حدثن آوا محدثن لم یقبل الله منه یوم القیامت صرفا ولا عدلا. اگه کسی یه چیز مندرآوری رو پیش آورد یا نه خودش یه چیز مندرآوری، حالا که بدعت میگیم دیگه، پیش نیورد، اما اون که یه چیز مندرآوری یا پیش آورد بدعت رو دنبال کرد، بفرماد که اون چنان در قیامت باش برخورد میشه که هیچ عملیش پذیرفته نیست، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه که این بلایی که سر جامعه آورده است را بشد ازش اونجا خدا بگذرد. لم یقبل الله و منه یوم القیامه صرفا ولا عدلا، یعنی مثلا هیچ تاوانی نمیتونه بده یا هیچ مستحب و واجبی نمیتونه جبران کند این را. شما میدونید که گاهی شما مثلا متوفای خودتون را با صدقه‌ای که میدین، با نمازی که براش میخونین، بعضی کوتاهی‌هاش جبران میشه، ولی میگن این از اونا نیست که هیچ چیزی بتونه اینا از اون مشکل نجات بده. از چی؟ محدث، یعنی اینجا من احدث حدثن او اوا محدثا، اگه کسی یه چیزی رو که مال روحانیت جامعه نیست، بهترین تعبیر همون مندرآوریست، نوآوریست. نوآوری یه وقتی است که مثلا حسینیه ما میسازیم، ما از اندر صدر اسلام حسینیه نداشتیم، ولی نشستن اهل ایمان فکر کردن که خب بعضی خانوم ها نمیتونن مسجد بیان، بعدم مثلا در عزاداری محرم یا چنین وقتایی خوبه که اینا در شرایط اون فضای معنوی قرار بگیرن، اومدن حسینیه ساختن، خیلی هم کار خوبی کردن. اینا نمیگن من بدعت به معنایی که کار غلطیه، اینا میگن در ادامه همون فرهنگ دینی این نحو حضور رو در واقع تکمیل کردن، همون راهی بود که پیغمبر و امام پیش آوردن. ولی یه وقت نوآوری به معنای این است که یه چیزی که هیچ بنایی در سنت دینی نداره ما ظاهر کنیم. خب اینجاست که معلومه، میفرماد که مردم ها به زحمت انداختید، بعد میگه که این را اگر که خودتون این کارو بکنید یا اون کسی که این کار میکنه ده یه جوری تحویلش بگیرین، میفرماد که اونچنان برای آینده و قیامت خودش طرف مشکل ایجاد کرده است که هیچ امر مستحبی و هیچ امر خیری و هیچ به اصطلاح فدیه‌ای این رو از اون مشکلی که برای خودش ایجاد کرده است نجات نمیده. حالا دیگه خودتون نمونه هاش دیدین دیگه که افراد متوجه نیستن که چرا، یعنی مثال خیلی چیز یاد دارید، خودتون هم بهتر میدونید، خود افراد باید مواظب باشن. مثال ساده سادهش مثلا ما داریم که خانه ها باید ساده باشه ظاهرش، خب بعد یه دیدین که یه مرتبه گاهی ظاهر خونه ها بیشتر از باطن خونه ها براق شد، تجملی شد. یا همین مثال ساده که باز دارید خودتون، مثلا این مجالس ترحیم، خب متوفای پیش اومده، حالا اینا عزادارن، حالا شما چه حقی داشتی برداشتی برای پذیرایی چیه حالا این پکای اینا؟ خب اینا فردای قیامت تو جواب اینا میتونی بدی که این بدعتی که گذاشتی به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه خواستن بنا نبود، بنا بود که بیان یه فاتحه بخونن، یه قرآنی خونده بشه تا تازه صاحبان عذاب بارشون کم باشه. اصلا مستحبه که صاحبان عذاب را شما قضا براشون تهیه کنید، براشون ببرید، نه اینکه یک بار سنگین یا یه بگو رستوران یا یه کارای وحشتناک. اینا روز قیامت بلا میشه برای اون طرفی که، حالا مثال، اصلا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، ولی اینکه این روایت داره میگه که پیامبر در غلاف شمشیرشون این موضوع رو نوشتن، خب چی رو میخوان با ما در میون بگذارن جز اینه که یه جامعه ما بناس شک بدیم که این جامعه زندگی کنه. خیلی تعبیر خوبیه. از کردم یکی از این متفکران غربی نیچه هست، میگه که خوبیه اسم میاره اسم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، میگه خوبیه پیامبر اسلام اینه که زندگی یاد ما داد. و خیلی عصبانی است از دست کاتولیک ها، میگه شما با این روحانی یه کار عجیب و غریبی مندرآوری بود دیگه، مثلا دیگه بلدین دیگه، آخر سوره حدید میخونید که روحانیتی که ابتدعوها، یه روحانیت در آوردن که نمیدونم نه ما دنیا نمیخوایم، ما زن ازدواج نمی کنیم، این حرفا فرمود خب بی خود کردن. بعد میگه همین هم که ابتدعوها، حالا در حدی که میگه خب خودشون هم که نتونستن عمل کنن، ولی بنابراین یه پایه گذاشتن که نباید میذاشتن. این که خطر اینجا جامعه را تهدید میکنه و به نظر من ما کم روش موندیم و بی حساب نیست که حضرت کاظم علیه السلام اومدن رو این دست گذاشتن که ما مواظب باشیم چی میشه که یه مرتبه تجاوز میکنیم به حقوق بقیه. تعبیر را دیدین دیگه، میگن فرماد اعتن ناس، یعنی تجاوزکارترین، تعبیر خودشون متجاوز سرکشترین انسان اونیست که بدون دلیل یا بزند یا بکشد. خب دوباره تأکید میکنم چطور شد که یه عده‌ای تا اینجا حق به خودشون دادن که گویا برای بقیه حق قائل نباشن. حالا نمونه ساده به روزش شما در غزه و مقابلش رژیم فلسطین، رژیم اسرائیل میبینید. اما این یه روحیه است، میدونید که یه روحیه است که متاسفانه مندرآوری دینی است. اینا در دینشون، دینی که ساختگی است، نه دین حضرت کلیم الله، بلد این دیگه، اینا دارن که نه بقیه مردم را خدا، بقیه را خدا شکل آدم ها کرده است تا شما نترسین، ولی اینا حیوانه. متنش نم دیدید یا نه که معلومه است که مزخرفیه، ولی چرا اینا خودشون رو تافته جدا بافته گرفتن؟ خب همین خطر رو شما هم دارید، چون که ممکنه مثلا ما خوب داریم که اگه کسی حقوق مردم رو رعایت کنه اون بیشتر امت من است تا کسی که ظاهرا عبادت بکنه ولی رعایت حقوق مردم رو نکنه. ناس به اندازه‌ای که رعایت حقوق مردم رو بکنن نزدیک میشن به اسلام. اینجا میفرمان که عکسش، اگر کسی روحیه تجاوز درش باشه، اینقدر این ظریفه که من دلم میخواد خود عزیزان بیشتر حساس بشن. گاهی ولی این را قضیه را حتما شنیدین دیگه، آقای خدا رحمت کنه، آقای دعایی را، آقای دعایی زمان مسئول اطلاعات، روزنامه اطلاعات بودن، ایشون با امام مدت‌های زیاد در نجف بودن، گفتن که یه بار خبردار شدن طلبه ها که امام امشب میان تو این مسجد صحبت کنه. خب دیگه همه طلبه های نجف اومده بودن، بعد من با امام اومدم دم در این دری که در مسجد که باید میرفتیم تو، خب هر کس کفشش کنده بود و رفته بود، امام اومدندن پوری کفشه و هر جا بخوام پا بذارن رو کفش پا میذارن. چقدر واسادن، دونه دونه کفشا رو جفت کردن اینور اونور گوشتن که یه راه پیدا بشه که پاشونا رو کفشای مردم هم نگذارن. آقای دعایی میگه که اینقدر رعایت حقوق افراد رو امام داشتن. خب این روحیه روحیه ایست که بعد میتونه قصه مردم رو بخوره، نمونه است، حالا فرق نمیکنه. خب حالا درست عکسش که میگن متحجرین، حالا بر فرضم که شما حالا به نظر شما فرزند امام نجس است، خب به نظر شما نجس است، خب شما این حق از کجا آوردید؟ دیدین که گفتن ظرف کوزه ای که آقا مصطفی آب خورده بود توی اون حوزه، بعد رفته بودن آب کشیده بودن، گفته بودن این باباش فلسفه میگه، و وقت پس بنابراین حالا باباش نجسه، خب پسرش هم نجسه، ببین اصلا از کجا در آوردن. اینجوری آدم خار کند بقیه را خیلی خطرناک. من نظرم پیامبر چون میخوان یه جهان بسازن، این که میگن نظام اسلامی تمدن آینده بشر است، با همین رعایت ها حالا شما دیگه الا ماشاءالله در نظر بگیرید، نمیخوام وقت دون رو بگیرم، چی میشد که یه کارمندی متوجه نیست که این حقوقی که میگیره در ازای جواب به ارباب رجوعه، بدهکار است به ارباب رجوع، نه اینکه ارباب رجوع بدهکار است به اون کارمند. خب ما کم رو اینا کار کردیم، نیست ساده است. الانه آدم حس میکنه که ما این فرهنگی که میخواییم باش یه جامعهی بسازیم، یه جهانی بسازیم، این مسائل جزئیه رعایت نمیکنیم. خب حالا من اینا رو میخوام به خودم شما برگردونیم، خودمون همینطوره. یعنی ما که نمیخواییم اصلا، یکی از خصوصیات مومن اینه که اول خودش ملامت کنه. نه گاهی حواس خودتون بیش از این هست، نمیخوام وارد بشم، مثال کفش را زدم، حالا حساب کنید چقدر ما باید مواظب باشیم که حقوق بقیه را باید حواسمون جمع باشه. الا ماشاءالله ظریف قضیه دیگه، بلدین در حدی که مثلا سایه دیوار خونه شما مزاحم خونه همسایه بشه شما بدهکارید. این تربیت ها بود که جامعه مدتی، حتما میدونید که این روم و ایران، روم و ایران یعنی این مصر روم شرقی بود است دیگه، این به اصطلاح عراق هم ایرانه، ایران قسمت از ایران بوده. یعنی چی تو شد که وقتی اسلام به گوشه مردم روم شرقی و اصطلاح ایران اون زمان افتاد، در اون جنگ قادسیه ایرانی ها توی نیزه هاشون نامه میذاشتن پرتاب میکردن به طرف عرب که ما تسلیمیم، ما با شما جنگ نداریم. صدای رعایت حقوق انسانها طوری به گوش ایرانی رسیده بود که برای اینکه ایرانی ها را تو جبهه نگه داشته باشن، ستا به زنجیر میبستن که اینا فرار نکنن. یعنی حالا به نام دست بجنگن با لشکر اسلام، لشکر اسلام است، ولی اینا حاضر نبودن بجنگن. چرا؟ چون این روحیه حاکم بود. خیلی عجیب، البته متاسفانه بعد تغییر کرد، نمیخوام خیلی روش بمونم، ولی مطمئن باشید یقینا آینده از آن اسلام است، اما اسلامی که اینا رو رعایت میکنه. من اینکه تاکید دارم دیگه، خوب هست که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. یعنی ما گاهی یک کار خیلی جزئی را رعایت نمی کنیم، بعد می بینیم که اون روحانیتی که نیاز داشتیم، اون سعی که نیاز داشتیم، اون وسعتی که باید نسبت به بقیه انسان را داشته باشیم از بین میره. وقت شما این هم بدونین، اگر ما وسعتمون نسبت به بقیه انسان ها از بین بره، در تنهایی اگه معراجم بریم دور جون مثل شیطان است. شیطان معراج رفت یا نرفت؟ معراج رفت آقا، خودش میفرماد که در خطبه قاصر رو نگاه کنین، میفرماد که 4000 سال عبادت به یه معنا برای ملائکت الله منبر میرفت توصیه میکرد. برای همینم وقتی که خدا گفت که یا ملائکت الله اسجدوا لآدم، خب شیطان که ملائکه نبود از نظر جنس، ولی چون در مقام ملائکه بود به اونم خطاب میشد. من بحثاشو من تو خطبه قاصه خیلی خوب حضرت امیرالمومنین اینا رو میگن. ولی چی تو شد که یه مرتبه اینقدر بد شد؟ خودتون ببینید، گفت انا خیرون من، این انا خیرون می پدرش در آورد. چی تو میشه؟ خب وقتی که آدم یه جوری خودشه ببینه که دیگه اینا رو هی تکرارش وقت دونه میگیرم که تو اون روایت که در این روایت خیلی خوبی هست که جناب کلیم الله علیه السلام مورد خطاب قرار گرفت که برو بدترین مخلوق رو بیار. خب کاری نداره که میری میاریم، بعد یه مرتبه بعد از یه مدتی به خودش اومد که خب نه من قبول دارم این بد است، اما نمیدونم حالا خودم چی اگه تو موقعیت این باشم. وقت دونه نگیریم، بعد خودش برد. حالا مفصله حضرت پروردگار، بعد چرا گفت هر چی حساب کردم دیدم به راحتی نمیتونم بقیه رو بد بدونم. بعد میگن اینجا عطای خدا اینجا منجر شد که همنشین حضرت شعیب بشه. این که مدت ها هم نشین حضرت شعیب بود برای اینکه خودش هیچی دونست، حل شد براش جهانی که باید دنبال میکرد. دوباره تأکید من همین اندازه باشه. این همجا محاشیش همینه نوشتم، سبک حضور تمدنی اسلامی قدم به مرحله ایست بالاتر از این مرحله که فعلا هستیم. حالا نمونهش مثلا دو مثال ادارات رو زدم، تو خود خانواده‌مون یعنی ما باید مواظب باشیم که آقا هیچ دلیلی ندارید که به راحتی بقیه رو گناهکار بدونیم، به راحتی این کار رو بکنیم. نتیجهش اینه که دیدیم که فرمودن که بدترین اعتنا سرکشترین مردم در مقابل خدا هستن، بعد دیگه بقیهش روشنه دیگه که بله ما باید برنامه داشته باشیم. ما ذیل هر فرمانی که نمیتونیم حاضر بشیم، که این دوتا رو به هم ربط بدید خیلی خوبه، ما نمیتونیم ذیل هر فرمانی باشیم. گاهی من حتی از تلویزیونم گله دارم، گاهی پیشنهادایی که میکنن، پیشنهادا خیلی خوشم اومد. دم یکی از این روحانیون اهل فکرن گفتن من به بچه‌هام یاد دادم آنی که تبلیغات میشه میزنن اون کانال. ببینید تبلیغاتی که الان ما تو تلویزیون داریم تحریک تجمل است، خیلی هم سبک است، اصلا شأن ما نی. خب چرا همچی کردین؟ خب این منجر میشه که انسان‌ها ذیل یه برنامه‌ای برن که حق نیست. این جمله این بود دیگه، من تولا غیر موالیه فهو کافر. اگر کسی غیر اون ولایتی که ولایت الهیست قرار بگیرد کافر است به دین اسلام. این دیگه باید خودمون حواسمون باشه که به چه مبنایی ما بپذیریم هر سخنی رو. الحمدلله در جمع مؤمنین این هست، اما باز من تأکید میکنم اون چه که ولایت ما را اقتضا میکنه در امور فردی و در امور اجتماعی باید اون چیزی باشد که دین سراغش به سراغمون اومده است، یا ما باید به سراغش بریم. خودتون میدونید. من باز اون جمله آخر را تأکید میکنم، انشاءالله خودتون بهتر متذکر میشین. بعد میفرماد که من احدثه حدثن او اوا محدثا لم یقبل الله منه یوم القیامه. خیلی عجیبه. یه سایه 87 سوره مائده را مثلا ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ای مؤمنین اون چیزی را که خدا حلال کرده است شما حرام نکنید. خب یکی از بدعت ها همینه دیگه، یه سایی من نه آقا صلاح نیست، درست نیست. خب درست نیست کی باید تعیین کنه؟ آیه قرآن نه که ای مؤمنین خدا چیزهایی رو براتون حلال کرده است، نمیخوای عمل کنی، نمیخوای خودت عمل کنی، عمل نکن. اما حق نداری اینا به عنوان یک فرهنگ به جامعه تحمیل کنی. الا ماشاءالله از این موارد دارین، منم نمیخوام موردش بیارم. واقعا این آیه را یه خود آیه 87 سوره مائده یه خود تمرکز کنی. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. حرام نکنید اون چیزی را که خدا براتون حلال کرده است. خب باز این روایت هم روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه بود. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. میگه که اگر که یه بدعتی تو جامعه اومد، ببینید این که خیلی سخت میشه، یه چیز مندرآوری را پیش آوردن، ولی اون عالمی که میدونه این سیره انسان الهی نیست، این سیره جامعه دینی نیست، ولی سکوت کرد، اظهار نکرد، میفرماد لعنت خدا بر اون باد. حالا چند جور داریم، حالا این نمونه، یه نمونه روایته. میخوام نتیجه بگیرم که خب مثلا شما خودتون در جایگاه خودتون خب میدونید این کار غلطه، بالاخره باید گفت. میگه اگر که میبینی این کار من درآوری است، الکی در آوردم و شما سکوت کردی، جمله رو ببینید، اذا ظهرت البدع فی امتی، یه چیزایی در آوردن در امت من، فلیظهر العالم علم، عالم باید بگه آقا این کار غلطه، اگه نگه چی؟ فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. چه حالا چقدر میتونیم ما از این استفاده کنیم که اونجایی که نوآوری است در مسیر بهتر دینداری کردن، معلومه که با همون سنت دینی اون را تأیید میکنیم. اونجایی که یه جور نوآوری است یا مندرآوری است در بیرون از مسیر دینی، بالاخره باید حساس بود. فقط اینجا عرض میکنم خطر اینجاست که یه حواسمون یه وقت طرف اونجور میخواد احتیاط کند که گفته بود بلنگو هم که توش حرف میزنی حرومه. آخه چرا؟ این که کاری نکردن اینا، نه تا اینجا افراد، نه اونجا تفرید که دیدین که فلانی گفته بود که خیلی خوب. حالا حجاب باوردون میاد، مثلا یکی از این روحانیونی که هم که میگم مال زمان رضاخان است، گفته بود خیلی خوب، حالا طوری هم نیست که همسر ما میخواد حالا بی حجاب باشه، طوری نیست، به روزه. خب نه دیگه، این که صراحت قرآن است که تو نمیتونی به اسم این که نوآوری، تجدد ترجمه چیه؟ مدرنیته. نوآوری، هر نوآوری درسته یا بعضی نوآوری ها بدعته. تصورم اینه که این تذکر خوبی بود برای اینکه خودمون رو بپاییم. تعبیر این بود دیگه که زندگی را برای مردم سخت نکنیم با بدعت‌هایی که میذاریم، با نوآوری‌های پوچی که ایجاد میکنیم. خداوند انشاءالله به نور خود اولیای معصوم بهمون کمک کنه که راز صحیح زندگی کردن و رعایت حقوق مردم را به بهترین نحو بشناسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.